بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا و نبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. قبل از این که بحث و پی بگیرم، دو سه سوال که در رابطه با بحث هست اجازه بدید ابتدای عرائزم سری جواب عرض کنم. اگر عزیزانی که سوال رو پرسیدن با این جواب سری قانع نشدن یا جوابشون رو دریافت نکردن، بعدن به بنده حضوری مراجعه کنن، خدمتشون عرض کنن. بنده جلسه قبل از نظر قرآن کریم در عظمت مقام زن اشاره کردم که سکون و آرامشی را که در منزل حکم فرما می شود و این خود از ارزش‌های بسیار والایی است که هر کسی این ظرفیت و توان و مقام را ندارد که بتواند برای دیگران و جمع دیگر ایجاد سکون و آرامش کند. قرآن کریم میگوید زن میتواند در محیط مسکن و محیط زندگی زناشویی ایجاد سکون و آرامش کند. ظاهرا خانمی باید این سوال رو پرسیده باشن، پس چه کسی باید برای خانم ها ایجاد سکون و آرامش بکنه؟ آیا با این جهت مثلا، حالا بنده برداشتم اینه، ما در واقع مثلا میخواییم به خانم ها ظلم کنیم، بگیم شما موظفین که ایجاد سکون و آرامش بکنید؟ زنی که از صبح تا شب تو خونه زحمت میکشه و کار میکنه، او احتیاج به سکون و آرامش نداره؟ چرا؟ دقت بکنید، درست قضیه عکسه. حالا انشاءالله ما در ادامه بحثا بگیم اسلام چه پوانهایی رو برای زن معین کرده. نه فقطش به عهده شوهر است، تهیه مسکن به عهده شوهر است، همه امکانات زندگی کسی که زن انتخاب میکنه وظیفش اینها رو تأمین بکنه. حتی اگر زن از خودش اموال فراوانی هم داشته باشه، شرعاً نخواد اموالش رو تو زندگی زناشویی مصرف کنه، حق شرعیشه و خیلی چیزای دیگر. حالا اگه بعضی چیزا رو بگم میترسم مشکل درست بشه، موظف هست تو خونه کار کنه یا نه شرعاً و غیره غیره، اینا رو هم اسلام گفته. اما این بحثی که بنده عرض کردم، حالا اجازه بدید بقیهش هم بشنوید، اون بحثی که بنده عرض کردم اینه که زن اونقدر نقشش مؤثره که لتسکنو الیها، این سکون و این آرامشی که در محیط زندگی مقام بسیار بالایی است زن میتونه ایجاد کنه. این دید مورد نظر بود. نگاه بفرمایید بعد حالا مردم موظف عوامل آرامش زن رو فراهم کند، اون بحث دیگری است، در جای خودش انشالله خواهیم گفت. سوال کردن مگر نه این است که مردان خدا عبادتشون به امید بهشت و نعمتهای بهشتی نیست؟ کرارن بحث کردیم. آیه شریفه 85 سوره شعرا حضرت ابراهیم میفرماید و جعلنی من ورثه جنت نعیم. جنت نعیم یعنی چی؟ همینو باید بحث کرد. جنت نعیم یا اینکه در دعای ابو حمزه سمالی ادخلن الجنه برحمتک و زوجنی من الحور العین به فضلک، اگر اینا رو شما دقت کنید ما در تفسیر سوره بقره که مفصل بحث کردیم معانی مختلف جنت رو گفتیم که خود جنت مقوله به تشکیک میشه، هر کسی به اندازه‌ای که از جنت میفهمه درخواست میکنه. مثل اینی که کسی بگه خدایا به من علم بده، یه وقت شاگرد دبستانی میگه به من علم بده، خب علم شاگرد دبستانی در حد خودشه، یه وقت علامه طباطبایی دست به آسمان بلند میکنه رحمت الله علیه خدایا به من علم بده، خب علمی که علامه طباطبایی از خدا میخواد با علمی که شاگرد دبستانی میخواد، یه وقت خدا به پیغمبر اسلام میگه قل رب زدنی علما، پیغمبر خدا از خدا بخواد علم منو زیاد کن. حالا جنتی که ابراهیم میخواد، جنتی که اینا رو باید در جای خودش توجه داشت. و من چون زیاد اینا رو بحث کردیم و اگر نواراشون رو بشنوید یا اگر لازم شد باز در یک جلسات خصوصی تری خدمتتون اینها رو انشالله بحث بکنیم. سوال بعدی اینه که اگر در دعاها بزرگان و مردان خدا فقط سعادت اخروی خودشون رو از خدا خواستن، آیا این خودخواهی نیست؟ نه. چه کسی در آخرت سعادتمنده؟ کسی که حاضر بشه در این دنیا برای دیگران هم فداکاری کنه. سعادت اخروی بدون فداکاری برای دیگران که فراهم نمیشه. این چون صد آمد نود هم پیش ماست، خب اونا رو باید ببینیم. بله. خب یک نامه دیگه به دستم رسیده، یک مطلبی رو در مورد اینکه آیا ما اسرائیلیات میگیم این عبارت درسته برای احادیث، یا اینکه چون اسرائیل اسم حضرت یعقوب، لقب حضرت یعقوب، یه وقت مثلا توهین به حضرت یعقوب میشه. نه، ببینید دو دیده. یک دید کسی که میخواد این رو به حضرت یعقوب نسبت بده، خب این حرف غلطه. اما اسرائیلیات اصطلاح شده در تاریخ ما، بعضی کلمات با توجه به شرایط زمانی اصطلاح پیدا میکنه. کلمه استعمار معنی اصطلاحیش مال 50-60 سال اخیره، لازم نیست که از 1000 سال قبل کلمه استعمار معنی اصطلاحی پیدا کرده باشه. با توجه به شرایط زمانی اسرائیلیات یعنی وقتی کعب الاحبارها، ابو هریره ها که یهودی بودن خودشونو وارد دنیای اسلام کردن، یه حرفایی رو به نام اسلام رواج دادن که حالا یه نمونهش همین امشب در رابطه با حقوق زن خدمتتون میخونم. اینا رو یهودی ها، چون یهودی ها رو امروز میگن اسرائیلی، این لغت رائج شده، میگن اینا رو یهودی ها تو کتابای ما وارد کردن و در کتب روایی عصر ما هم اسرائیلیات نام شده. نه، این اشکالی نداره و اگر برخی عزیزانی که اسم بردید گفتن که من برای اونها هم احترام قائلم، این نکترم اگر اشاره بفرمایید شاید مسئله حل بشه. خب برگردیم حالا به بحثم. آیه شریفه 223 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم و قدموا لأنفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. عرض کردم اگر ترجمه تحت لفظی و ظاهری این آیه شریفه رو نگاه کنیم، نساؤکم زنان شما، حرس لکم حرسند برای شما، هی جیمی سه نقطه. حرس رو فعلا با همین ترجمه تحت و لفظی من ترجمه کنم، کشتزار، مزرعه، کشتزارن، مزرعن. فأتوا حرسکم انا شئتم، از این مزرعه به سراغش برید هر وقتی که خواستید، یا از این مزرعه استفاده کنید، از این کشتزار بهره بجویید هر وقتی که خواستید. و قدمو لانفسکم، اما این استفاده رو یه قید بعدش گذاشته، قدمو لانفسکم، یعنی برای خودتون از پیش یه چیزی بفرستید. یعنی این استفاده از حرف، این حرف به این معنی میاد، حالا بعد بحث میکنیم. شما خیلی وقتا مثلا میگه برید ثروت جمع کنید، ولی با این ثروتتون برای روز مباداتون یه چیزی از پیش بفرستید. کس نفرستد تو ز پیش فرست. برای خودتون ازش استفاده کنید و تقلا از خدا بترسید، تقوای خدا رو پیش بگیرید. و علمو بدانید، حالا ادامش بمون، دشمنان اسلام و قرآن همونطوری که جلسه قبل عرض کردم اصرار دارن که به قرآن کریم، به روایات معصومین، به اسلام ایراد بگیرن، خرده وارد کنن، میگردن یه جایی میتونن یه چیزی پیدا کنن، اونجا رو مثلا بهانه کنن، هی ضربه و حربشون رو وارد کنن. به ویژه در این 23 سال اخیر که دیگه سر و صدای عجیبی هم تو دنیا بر علیه قرآن و اسلام دارن را میندازن. من جمله این آیه شریف است. خب ما همونطوری که جلسه قبل عرض کردم به عنوان یه تکلیف دینی در مقابل دشمنان جواب بدیم، خودمونم نسبت به عقیده خودمون قوی تر بشیم، انشاءالله بخوایم کار بکنیم، میایم میگیم خب واقعا چیه؟ قرآن گفته نساؤکم حرثٌ لکم، زنان شما کشتزار و مزرعه شما هستند. این توهین به زنان نیست یا هست؟ اگر توهین به زنه، همینطوری که دشمنان ما دارن حمله میکنن، پس معلومه در اسلام نظام حقوق زن، ارزش زن بالا نیست. خب جوابی که اون جلسه دادم حتما باید بهش توجه بشه. ادامه‌ش رو این جلسه بگم. اون جلسه چی گفتم؟ گفتم قبل از این که مستقیم وارد این آیه بشیم، هنوز ما هیچ چی راجع به این آیه فعلا نگفتیم، قبل از این که وارد این آیه شریفه بشیم، ما اصلا روال قرآن رو راجع به زن ببینیم چی میگه تا بعد بیایم اینجا. دیدید که ارزشی که قرآن برای زن قائل بود که جلسه قبل خوندم چندین آیه، زن و مرد رو نفس واحده میدونه، تفاوتی بینشون از نظر مقام معنوی و تعالی الله قائل نیست، ملاک برتری رو فقط تقوا میدونه، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه و آیاتی که جلسه قبل بحث کردیم. در اصطلاح عامیانه و میان اکثریت مردم عامی این حرفا رواج پیدا کرده، بابا زن از دنده چپ آدم آفریده شده، حوا از دنده چپ آدم، اصلا زنه که شیطنت میکنه، چون حضرت آدم که تو بهشت نمیخواست از اون درخت بخوره، حوا بود که رفت گول زد حضرت آدم رو. سوال، کجای قرآن اینو گفته؟ هیچ جا. تورات گفته، الان از تورات میخونم. آقایونی که در مغرب زمین نشستن تو سایت های کذایی، کلیساها و کنیساها دارن به قرآن ما خورده میگیرن، مگر این کتاب مقدس اونا نیست؟ تورات و انجیل، عهد عدیق و عهد جدید. حالا من از تورات براتون بخونم، ببینید در تورات راجب زن چی گفته، در انجیل راجب زن، در قرآن که خوندم چی گفته. دو نمونه دیگرم امشب انشالله میخونم در قرآن، ببینید راجب زن چی میگه، بعد اینن این آیه رو معنی کنیم. ببینید اسلام به زن بها داده، ارزش داده، یا تورات و انجیل و دنیای مغرب زمین. وقتی چقدر بی انصافی است. البته از دشمن ما گله نمی کنیم، از دوست گله می کنیم، چرا اطلاعاتشون رو بالا نمی برن. حالا من به عنوان نمونه اجازه بدید اول از تورات دو نمونه بخونم. اینی که گفتیم اسرائیلیات، یکیش همین میشه. اینا حرفای کتابای بنی اسرائیله. اونا میگن از دنده حضرت آدم حوا خلق شد، اونا میگن حوا آدمو وادار کرد از اون بخوره. ما نگفتیم، قرآن نگفته. و اگر تو بعضی کتب روایی ما نفوذ کرده، خب بله، مگه علمای علم حدیث ما نمیگن سند حدیث ببینید، دلالت حدیث رو ببینید؟ در قرآن که نیست، اگه میخواید به قرآن حمله بکنید. و اگر تو بعضی روایات ضعیف آمده، تو اونام داریم بحث میکنیم. کتاب آسمانی یهودیان که مسیحیان هم اینو قبول دارن، این نسخه‌ای که من بعضی وقتا به مناسبت آوردم خدمت شما خوندم، این تورات انجیل با همه، کتاب مقدسی است که یهودیا فقط تورات رو قبول دارن، مسیحیا تورات انجیل رو با هم قبول دارن. این تورات و انجیله که مهر کلیسا بهش خورده، این نسخه‌ای که بنده دارم. ببینید در سفر پیدایش باب 2 آیات 18 21 23، من اجازه بدید از روی کتاب براتون بخونم. سفر پیدایش باب 2 آیات 18 21 23 و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. میایم آیه 21 و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید. اگه آدم بیدار بود یه تیکه از بدنش رو بخواد بکنه، مثل این که مثلا اطباء که بیهوش میکنن جراحی بکنن، خدا هم یک خواب گرانی رو برای آدم فراهم کرد. و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد، و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و ورا به نزد آدم آورد. این تورات میگه. قرآن جلسه قبل خوندم گفت چی؟ من نفس واحده. صریح قرآن این بود که نه، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، از نفس واحده است. خلق لکم من انفسکم، قرآن داره میگه خلق لکم من انفسکم، همون نفسی که و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. نفسی که میتونه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، همون نفس هم شما دارید هم خانم داره. اینی که قرآن گفتی در تقب گفتم، حالا بازم انشاءالله بحث میکنیم. اما این پس تورات در سفر پیدایش آیه 18 و 21 و 23 این رو گفته. همچنین در تورات عرض کنم که سفر پیدایش باب سوم آیه 6 و 17 و 18 باب سوم آیه 6 و چون زن دید، وقتی که آدم و حوا رفتن تو بهشت، و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. پس از نظر تورات زن خورد و داد به شوهرش گفت تو هم بخور. اگه زن نبود شوهر گول نمیخورد. تورات میگه، قرآن نگفته. اگه زن نبود شوهر گول نمیخورد. پس تورات اینه میگه. ادامش آیه 13. آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، یعنی وقتی خدا گفت چرا این کار کردی، حضرت آدم ابوالبشر اینجوری جواب داد. آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. شیطان به شکل مار در اومده بود، مار مرا اغوا کرد. و آیه 17 حالا خدا جواب چی میده؟ و به زن گفت الم درد رنج و حمل تو را بسیار افزون گردانم. نعوذ بالله. حالا که تو باعث شدی آدمم گول بخوره و از اول، حالا درد زایمان رو سخت میکنم. این خدا داره انتقام میگیره. نمیخوام زن راحت بذار، میخوام زن درد بکشه به خاطر اینکه شیطنت کرده، حرف شیطان رو گوش کرده. و به زن گفت الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با الم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. یعنی کاری میکنم که شوهر حاکم تو باشه. مرد سالاری و پدر سالاری رو خدا قرار داده از نظر تورات و مرد باید حاکم بر زن باشه. و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد، نعوذ بالله، و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. اینه تورات میگه. همینجا اجازه بدید یک کمی بریم سراغ قرآن. حالا همینجا دقت بفرمایید، قرآن کریم وقتی میفرماید که آدم و حوا وارد بهشت شدن، در مورد بهش رفتن قرآن کریم چجوری بیان میکنه؟ در سوره بقره آیه 36 همتون حفظید این آیات رو، زیاد خوندید یادتونه. وقتی آیه 35 میگه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اینجا میگه به آدم و همسرش گفتیم وارد بشید تو بهشت از این درخت ها بخورید اما از اون یکی نخورید. آیه 36 فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فی. میگه شیطان دوتاییشون رو، هیچ فرقی بین آدم و حوا در حالا این، البته من ترک اولا یعنی یا عصمت انبیا قول دادم انشاءالله بحث میکنم، این منافاتی با عصمت انبیا نداره. حالا تازه بعضی ها که میگن ترک اولا، بعضی ها میگن ترک اولام نیست، اونو بعد عرض میکنم. ولی اونی که قرآن گفته هرچی هست که وادار کرده از اون گیاه بخورد، از اون درخت بخورد، قرآن میگه با زن و شوهر یکسان. تورات میگه چی؟ میگه زن خورد شوهر رو وادار کرد بخوره. قرآن به زن توهین کرده؟ این کتاب مقدس کلیسا که داره روش محرم میزنه پخش میکنه بعد میگه اسلام به زن توهین کرده؟ این یکی. در سوره اعراف آیه 20 21 22 سریع رد بشم نسبت به این قسمت، اجازه بدید آیه 19 رو اول بگم. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. آیه 20 و وسوس لهما، هما دوتا دیگه، اون دوتا رو، و وسوس لهما الشیطان لیبدی لهما. آیه 21 و قاسمهما هر دوتا رو. آیه 22 فدلاهما. همه جا وقتی در رابطه با کاری که شیطان در بهشت کرده همه جا ضمیر رو هما به کار برده، هما یعنی اون دو نفر. هیچ فرقی هم بین حضرت آدم و حضرت حوا این آیات شریفه قرآن کریم نگذاشته. پس یک، اگر تو اذهان عوام و ناس با کمال تأسف ما میبینیم بعضی مسلمونان میگن زن از دنده آدم، حالا چپش هم ساختن، از دنده چپ حضرت آدم ساخته شده، بله ما یک حدیث داریم، این حدیث درسته. اول میگم درسته، خانم عصبانی نشن، بعد تفسیر میکنم یعنی چی. من وارد بحث احادیث نشدم. زن مثل دنده است، دنده چپه، هلالیه، راستش نکنید. بعضی این عینن حدیثه، سندم داره، بله بنده رفتم سندشم دیدم، با بزرگانم راجع به این حدیث صحبت کردم. بعضیا میگن خب این حدیث پس چی میگید؟ حدیث که میگه زن، حالا بعد تو بخش حدیث اگه رسیدیم ان شاء الله عرض میکنم، دنده دیدید خمه دیگه، هلالیه، حالتی کجی داره، صاف نیست، مستقیم نیست، انحنا داره. میگه زن مثل دنده است، راستش نکنید. پس زن کجه، راست شدنی نیست، پس زن منحنیه، تو مسیر غلط میره. کجا حدیث اینو میگه؟ چرا حدیثو بد معنی میکنید؟ ما تو ادبیات فارسی راجع به ابروی شعری داریم قشنگه، ابروان اگر کج نبودی کج بودی. یعنی چی؟ لازمه ابرو اینه که هلالی باشه. دنده این اتفاقا تو جایی که این حدیث رو میگه قبل و بعدش هم این معنا رو داره مشخص میکنه. اگر دنده من و شما این حالت هلالی نداشت، محافظ قسمت داخلی بدن ما نبود، شما اگه بخواید دنده رو صاف کنید خلاف سلامتی بدنه. زن رو از حالت زنانگی بخوای خارج بکنی این خیانت به جامعه بشریه. زن باید با همون ظرافت زنانگیش باشه، با همون عاطفه باشه، با همون احساسات باشه، با همون محبتی که معمولا زن داره. حالا زنا رو بیام یه جور تربیت کنیم، مثلا مثل یک آقایی که الان توی کارگاه ساختمانی 10 تا آجرم 10 تایی با هم دیگه برمی داره پرتاب میکنه بالا، ما زن رو میخوایم اینجوری تربیت کنیم. میگه این مثل اینه که دنده رو بخوای صاف بکنی، اون باید همون حالت خودش رو داشته باشه. اون در اون بابه، حالا اجازه بدید تو روایات بعد بحث کنم. عوام میان این حرفا رو میزنن، قرآن گناه کرده؟ اینه که تورات گفته. از انجیل براتون بخونم. در انجیل بخش رساله اول پولس به تیموتائوس باب 2 آیات 13-14 این متن براتون بخونم، میگه که ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را. یعنی شوهر برای زن از نظر انجیل باید همون گونه که زن خدا را اطاعت میکنه شوهرش اطاعت کنه، زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده است. لکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نموده. خب به شوهران میگه محبت بکنید، ولی به زنان میگه همونطوری که شما در مقابل کلیسا حق اظهار وجود ندارید، باید تسلیم باشید در مقابل شوهرها. اسلامی حرفا رو زدی یا اینکه انجیله؟ حالا اسلام چی میگه؟ بعد میرسیم. باز در انجیل رساله اول پولس به تیموئاس باب دوم آیه 13 و 14، و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود. نه زن حق داره بر شوهر مسلط بشه، نه حق داره یاد بگیره تعلیم بده، بلکه در سکوت بماند، حرف نزنه اصلا. انجیل داره میگه اصلا زن تعلیم نده، تو مسیر علم نیاد، به شوهر مسلط نشه، حرف نزنه، ساکت بشینه. زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. زیرا دلیلشو ببینید، چون اول آدم ساخته شده بعد از دندش هم گرفتن و حوا رو ساختن، پس زن باید در مقابل مرد تحت شعاع حساب بشه. قرآن که حرفا رو نزده، قرآن که میگه من نفس واحده که. و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورده و در تقصیر گرفتار شد. آدم که فریب خور نیست، چون زن حوا فریب خوره، پس زن باید اینجوری باشه. اینا همه بینش تورات و انجیله. اگر فرصت بود از این حرفا بخوایم ببینیم تو تورات و انجیل دیگه چی گفتن، فراوان میشد صحبت کرد، ولی از باب نمونه کافیه دیگه. پس بینش قرآنی رو در جلسه قبل گفتم، اجازه بدید دو تا آیم این جلسه، من چون نمیتونم ردشم، دلم نمیاد، دو تا آیم این جلسه اضافه کنم، ببینید نسبت به زن قرآن چجوری داره نگاه میکنه، با توجهی که کتاب آسمانی مشهور به آسمانی و مشهور به مقدس دو دین معروف مشهور پرتمطراق عصر بعثت پیغمبر، یعنی آیین یهودیت و آیین مسیحیت، تورات و انجیل، داره اونا رو میگه. حالا کتابای دیگه چی میگه؟ شاید یه نمونه هایشو باز بگم که اون خیلی کار نداریم. در چنین جوی تو سرزمین عربستان که دختر زنده دفن میکنن، اصلا برای دختر ارزش قائل نیستن. ببینید قرآن کریم در این رابطه چه میگه. یک، در سوره احقاف آیه 15، و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. دقت بفرمایید، تو پرانتز من یک اشاره اخلاقی بر مبنای وظیفه و رسالت دینیم بکنم. جوونا، مخصوصا جوونا، بزرگترام همینطور، جوونها، احترام به پدر مادر، چون این آیه وادار میکنه این رو بگم. انقدر به شما بگم، خیلی از بزرگان، خیلی از بزرگان که ممکنه مطالبی رو، عنایاتی رو، افاضاتی رو با هزاران جلد کتاب نمیشد به دست بیارن، با دستبوسی پدر و مادر به دست آوردن. اینا رو دست کم نگیرید. در مقابل پدر مادر ارزندام نکنید. در مقابل قرآن میگه در مقابل پدر مادر حتی اوف نگید، ولا تقل لهما اوف. میگه در مقابل پدر مادر حتی آخ چی میگی نگو، خدا خفته میگی چی. حالا بذارید برگردم با آیه، و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ما وصیت کردیم، سفارش کردیم، توصیه کردیم، این امر ما خداست به والدیه. والده یعنی چی؟ پدر و مادر. فرق گذاشته؟ بله، ولی ادامهش مادر بیشتر گفته. حالا میگم اول یکسان میگه، یعنی آقا خانم شما مرجع تقلید شدی تو بحث معنوی دیگه، بالاترین حد. پدر و مادرتون فرقم نداره، پدر و بعد مادر رو زیادتر میکنه، حالا عرض میکنه، پدر و مادرتون بی سواد، بی سواد دیگه، از این بیشتر تفاوت میخواید؟ شما مرجع تقلید، پدر مادرتون بی سواد، مقلد شما. شمایی که مرجع تقلید پدر مادر بی سوادتون هستید، باید پاشم ببوسید، دستشم باید ببوسید. من مرجعشم باشید، پدرت مادرت. در مقابل پدر مادر وظیفه چیز دیگری است،
تکلیف یه چیز دیگره. اون مسئله خاصیست، همونطوری که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هر کسی باید به متخصص مراجعه کنه. حالا اگر شما مثلا پزشکی بودید که پدر مادرتون پزشک نیست، این پدر مادر، حالا پدرت مرجع تقلیده، شما پسر پزشکی، پدر به خاطر پزشکی داره به شما مراجعه میکنه، خب حالا شما مرجعی به خاطر معنوی و دینی داره به شما مراجعه، اون یه بحث دیگریه. ولی مقام پدری و مادری جای خودش محفوظه و خیلی ها خیلی ها خیلی ها به جایی رسیدن از احترام به پدر مادر رسیدن که یکی از بزرگان میگفت، خیلی حساب داره، میگفت از بین و طلوعین، رفتن سر قبر پدر مادر اگه از دنیا رفتن و براشون طلب مغفرت کردن و خواستن نورانیت قلب تجربه شده، حتی سر قبرشون برن، حالا تا چه برسه در حیاتشون. اولا این قرآن اینجوری میگه و وصین الانسان به والده احسانا، پدر و مادر در یه ردیف، بعد بلا فاصله چی میگه؟ حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال. چرا بعد از این که گفت به پدر و مادر، والدین هر دوتا رو ما سفارش کردیم که شما باید به اونها احسان کنید و برسید، بعد بلافاصله میگه اما مادر بارداری زحماتی رو تحمل کرده، زایمان زحماتی رو تحمل کرده، شیر دادن زحماتی رو، 3 مرحله. این 30 ماه چون حداقل بارداری 6 ماهه، 2 سالم شیر دادن 24، 30 به کار برده اینجا، این 30 ماه مادر. لذا شخصی در زمان پیغمبر اومد خدمت حضرت، آقا من اگر وظایف الهی ما انجام میدم، نمازم و روزم و غیره، از بهترین کارهایی که میتونم بکنم چیه؟ فرمود خدمت به مادر. بار دوم مادر، بار سوم مادر، بار چهارم فرمود پدر. از آیه است خدا وقتی میگه به پدر و مادر، 3 بار بعد از آیه مادر رو خصوصیاتش رو مطرح میکنه. این قرآنه. حالا این در بعد احترام توجه داشتن، عظمت براشون قائل شدن. حالا در بعد بها دادن شخصیتی، حقوقی، ارزش‌های اجتماعی، یک آیه براتون میخونم این قرآن چی میگه، با توجه به آیاتی که جلسه قبل خوندم، بعد بیایم این آیه رو معنی کنیم. انشاءالله بعد از این آیه اون آیه فضربوهن نرم بحث میکنم. میگه خب اونجا که گفته بزنید، حالا بحث میکنیم مثلا فضربوهن یعنی چی و در چه شرایط، قبلش چیه بعدش چیه، اینا رو باید دید و انصاف به خرج داد. حالا اجازه بدید یه آیه دیگه هم در این رابطه خدمتتون بخونم، سوره ممتحنه آیه 12. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك، ای نبی وقتی که مؤمنات یعنی زنان مؤمنه، سخن از مردان نیست، حالا میگم قضیه چیه، وقتی زنان مؤمنه آمدن به سوی تو، یبایعنك الا الا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین به بهتان الی آخر، بیان با تو بیعت کنند. خوب دقت کنید، قضیه در رابطه با فتح مکه است. وقتی پیغمبر مکه رو فتح کردن، کفار مکه اومدن گفتن اونایی که مسلمان شدن، ایمان آوردن، پذیرفتن، یا یه عده‌ای که مخفیانه ایمان داشتن حالا جرأت پیدا کردن که آشکار بکنن، مردم می اومدن مثلا میگفتن یا رسول الله ما قبول کردیم، حضرت میگه باید بیعت کنی. بیعت یعنی چی؟ یعنی شما این شخصیت رو دارید، شما این حق رو دارید که اظهار وجود کنید و بگید ما میتونیم اینجوری باشیم. بیعت کردن به یه تعبیر دیگر مثل این که الان شما مثلا توی این حسینیه نسبت به جمع آقایون و خانمها میخواید نسبت به یه موضوعی رأی بگیرید، نظر بگیرید، میگید نظرتون رو بفرمایید، رأیتون رو بدید. یعنی چی؟ یعنی شما حق دارید، شما این مقدار میتونید نظر داشته باشید. همونطوری که مردا اومدن، خب قرآن داره به پیغمبر میگه اگه زنام اومدن بیعت کنن با اونا بیعت کن. منتها در تاریخ هم داریم وقتی زنا اومدن به پیغمبر بگن ما میخواییم با تو بیعت کنیم و اینجوری باشیم، این کارو نکنیم، این کارو نکنیم، این کارو بکنیم، حضرت فرمودن من دست یک کمی مرتجع بودن پیغمبر، مثل خیلی امروزی ها نبودن که حالا نداره با زنم دست بدیم، اشکالی که نداره. حضرت کمی اینا مثلی که نعوذ بالله، حضرت فرمودن آخه من با زن که نمیتونم دست بدم، یک کاسه تشتی بیاری ظرف آب توش بریزید، من دست میذارم این ور توی ظرف آب، خانم ها میخوان با من بیعت کنن دستشون رو بذارن تو اون ظرف آب، گروه گروه بیان دست بذارن برن. حتی این کار کردن، یعنی حق اظهار وجود به زن داده. زنی که زنده زنده دفنش میکردن، حسابش وارث نبود، ارث بود. اگه شوهر میمرد حق حیات نداشت، مال بود باید به مالکیت یکی دیگه در میومد. داره میگه اگر اومدن با اینها فبایعهن، با اینا بیعت کن. این مقام نیست که قرآن داره به زن میده، به پیغمبرش که لولاک لما خلقت الافلاکه میگه اگه زنا اومدن باشون بیعت کن. حتی تا این حد پیغمبری که عملش برای ما حجته، هیچ کارش بی حساب کتاب نیست، نمیتونست بگه خانما همین که همتون میگید ما با شما بیعت کردیم قبول کردم، میگه تش بیارید، آب بریزید، من دستمو میذارم این ور، اونام دستشونو بذارن اون ور. یعنی اینقدر این میتونه اظهار وجود کنه، خودشو نشون بده. اینه که قرآن داره اینجوری ارزش میده به زن. یه نمونه دیگه هم دو تا گفتم، به جای یکی دیگه هم بگم. خداوند وقتی میخواد ارزش ها رو مطرح بکنه، سوره تحریم آیات 10، 11 و 12، اول تو آیه 10 ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، یه ضرب المثله، یک نمونه شاخصی از بدی. ممکنه کسی بگه بفرمایید قرآن وقتی میخواد یه ضرب المثلی از بدان، للذین کفرو، برای اونایی که کفر ورزیدن، ضرب الله مثلا، ضرب المثل رو مشخص کنه، زن نوح و زن لوط رو معین. چون زن نوح ناصالح بود، خیلی نوح رو اذیت کرد، زن لوط هم ناصالح بود، لوط رو اذیت کرد. خب شما آیات بعدش هم بخونید، بیایم آیه 11 و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. خدا مثل زده للذین آمنوا، یعنی حتی برای مذکرها، للذین آمنوا، برای همه مردم مؤمن، زن فرعون را، آسیه را. یعنی همونطوری که زن میتونه در بدی مثل زن نوح بشه، مثل زن لوط بشه، فکر نکنید ضرب المثل بدی فقط زنه، ضرب المثل شخصیت در میان مؤمنین، خداوند داره آسیه زن فرعون رو مطرح میکنه. البته آیه بعدش هم راجبه و مریم ابنت عمران. خب حالا حضرت مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک، اون بحث خاص خودش رو داره. اما وقتی زن فرعون یک خانومی است که تو کاخ فرعون میتونه با اون ضرب المثل شخصیت انسانی برای مؤمنین قرآن داره معرفی میکنه. قرآن زن رو توهین کرده. خب اینا رو گفتم، اجازه بدید باز قبل از این که سراغ آیه برم، آقا برخی مستشرقین، مسلمون هم نیستن، مستشرقن، ولی وقتی بیغرزن اینا رو مطالعه میکنن، دقت میکنن، ببینید اونا چی میگن. این کتاب تمدن اسلام عرب دکتر گوستاو لبونه، شاید آشنایید همتون. گوستاو لبون وزیر فرهنگ فرانسه بوده، یعنی آدم معمولی نیست، در حد وزارت فرهنگ کشور فرانسه. این مستشرقه، راجع به اسلام مطالعاتی کرده، یک کتابی به این چاقی نوشته، تمدن اسلام و عرب. صفحه 512 این کتاب اگر وقت داشتم چند صفحه رو میخوندم، ولی اجازه بدید این مقدار رو من برای شما بخونم. صفحه 512 فصل دوم، تأثیر اسلام در وضع زنان مشرق. تیتر اینه، تأثیر اسلام در وضع زنان مشرق. اومده مطالبی میگه، حالا من اگه لازم شد بخونم اجمالا بگم چیه، شاید بعضی از متن بخونم. میگه ارزشی که اسلام برای زن قائل شده است، گوستاو لبون وزیر فرهنگ فرانسه در این کتاب، ارزشی که اسلام برای زن قائل شده است، اگر ما خوشبین به حقوق زن در اروپا باشیم، میگیم اروپا بعد از چندین قرن تازه داره میفهمه اونجوری عمل کنه. بعد نمونه هایی میگه در زمانی که زن اینجور بود اسلام اومد. بعد بعضی از این آیاتی که من براتون خوندم اتفاقا به اینام استشهاد میکنه. جالب، آقا یه مستشرق به این آیات توجه کرده ولی بیانصافی نکرده، گفته اسلام این ارزش ها رو به زن داده. نمونه هایی در این صفحه 512 513 514 میگه، میترسم وقت بگیره بخوام همه اینا رو بخونم که خیلی واقعا عجیب. حالا با این مقدمات اجازه بدید من برگردم سراغ اصل آیه. خب پس فضا و حالات کلی قرآن کریم چیه؟ زن باشید، مرد باشید، با تقوایی بالای سر، بی تقوایی ارزش نداری. زن باشی، مرد باشی، مؤمنی، عمل صالح داری، بالای سر. زنی مردی بی تقوایی، بی عمل صالح هستی، ایمان نداری، ارزشی نداری. ملاک ارزش همون حدیث معروف پیغمبر، لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود الا التقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آخه به چه زبانی اسلام بگه؟ بله حالا اون عباراتی که تو نهج البلاغه اومده، هن ناقصات العقول، انشالله بهش میرسیم تو بحث روایات. اونا رو حالا که به این بحث اومدیم باید اینا رو مطرح بکنیم، ببینیم اون روایات داره چی میگه. ما فعلا داریم تو قرآن بحث میکنیم. قرآنی که این آیات رو داره، آیاتی که جلسه قبل خوندم، آیاتی که امروز اشاره کردم، فضایی که تورات و انجیل داره اونجوری معرفی میکنه، اسلامی که حالا تو بحث روایت بگم، روایت متفق القول بین شیعه و سنی است که پیغمبر اسلام فرمود ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. این حدیث پیغمبره. ما اکرم النساء، گرامی نمی‌دارد زن را، اکرام به زن نمی‌کند، الا کریم، مگر یک انسان با شخصیت و کرامت. و ما اهانهن الا لئیم، اهانت به زن نمی‌کنه مگر کسی که پسته. یعنی اگر مردی به زنی اهانت کند، طبق حدیث پیغمبر پستی این مرده، بنده خداست. ارزش، بله شما یک انسانی که فاسقه، یک انسانی که فاجره، زن باشه مرد باشه فرقی نداره، به عنوان فسقش او رو به حساب نمیارید، به عنوان گناهش میگی ول کن آدم نیست. بله به عنوان گناه، چون بنده خدا نیست، عبادت خدا نمیکنه. ولی به عنوانی که زن است یا مرد است، ما این حق رو نداریم. حالا با این بیان، حالا کسی بگه خب خدایا چرا گفتی هرس؟ با خدا میتونیم شوخی کنیم بگیم خدایا حالا چرا گفتی هرس؟ ما رو اینقدر به زحمت انداختی. خب آدم خوش انصاف، کلمه هرس رو تو خود قرآن ببین به چه معنی اومده، کلمه هرس رو تو زبان عرب ببین به چه معنی اومده. اگر حرس، یه وقت میگیم مزرعه، از دنیا مزرعتون آخره، مزرعه نفرموده، حرس فرموده. حرس به معنی مزرعه هم میآید، ولی از قرآن الان شاهد بیارم براتون قبل از اینکه برم سراغ کتاب لغت. ببین خود قرآن حرس رو به چه معنی جای دیگه به کار برده. اول آیه رو میخونم که من پیش‌داوری تو ذهن شما نکرده باشم. شما از خود آیه ببینید در زبان عرب حرس به چه معنی میاد. لذا من موقعی ترجمم هی با مکس و با یک حالت تردید میگفتم مزرعه، کشدار، تا اینکه بهش برسم بعد بگم چیه. سوره مبارکه شورا آیه 20، قطعا این آیه رو بهش برخورد کرده اید، ولی با این نگاهی که الان میخوام بگم دقت بفرمایید. سوره مبارکه شورا آیه 20، من کان یرید و حرس الاخره، من کان یرید و حرس الاخره نزد له فی حرسه و من کان یرید و حرس الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخره من نصیب. اینجا حرس یعنی چی؟ ها حاصل، بهره، چیز ارزشمند، استفاده به جای ارزشی. خوب دقت کنید. من کان یرید و هر سال آخره، کسی ارزش‌های والای آخرت رو میخواد. حالا ارزش‌های والای آخرت، آخرت میتونه کسی مثلا بگه بهشت میخوام، یه کاخ به من بدید، بین اون دوتا نهری که قرآن گفته شیر و عسله، بین این دوتا نهر باشه، صبونه که از در کاخم در میام یه لقمه بزنم تو این نهر، یه لقمه بزنم تو این نهر، باشه بشم میدن نوش جونش. خدایا عابد از تو حور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از درد یارب شعورش بین. خلاف مروت بود کولیا، تمنا کنن از خدا جز خدا. حالا کسی هر سا آخرتش لقاء ربه، کسی هر سا آخرتش لقاء ربه. شما مناجات 15 امام سجاد علیه السلام رو میخونید، دقیق تر بخونید، این معانی رو توش نقد کنید. لقاء که قرت و عینی و وصل و کمونا نفسی. یعنی چی؟ این هر سا آخرت هست یا نه؟ این مال آخرت دیگه. یعنی هرس یعنی چی؟ یعنی اون ارزشی که شما میتونی ارزش رو به دست بیاری. لذا برای ارزش آخرت که لقا میتونه مثل برای امام سجاد قرت و عینی حساب بشه، برای زین العابدین سلام الله علیه، دقت کنی چی عرض میکنم؟ زین العابدین سلام الله علیه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق شدیم عبادت کنیم. عبادت برای چیه؟ قربتن الالله. زین العابدین است. غربی که او در عبادت می فهمد لقاء و که قررت و عینی، نمیگه جنت و که، میگه لقاء و که قررت و عینی. تازه اگه لقاء قررت عینه، منا نفس نیست. منا یعنی چی؟ آخرین مرحله آرزو، اون سرانجام توقع داشتن، آرزوم اینه. مثلا فرض کنید یه بنده خدایی، حدیث امام صادق علیه السلام اصول کافی یادتون بیا، حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد خدای فلان بنده تو اون جزیره خیلی داره عبادت میکنه، ولی در دستگاه تو من دارم میبینم ارزشی نداره. خدا فرمود، حدیث امام صادق علیه السلام اصول کافی از پیغمبرم است، برو پیشش همنشین باش. حضرت موسی رفت با اون بنده خدا تو اون جزیره همنشین شد، شب و روز داره نماز میکنه. اشتباه نکنید بگید آقا تو حسینی حاجیان گفتن اینقدر نماز نخونید، نماز بخونید ولی با معرفت بخونید. اینجوری حالا ببینید، حضرت موسی با این فرد نشست، هی نماز میکنه، هی عبادت میکنه، گفت خب شما چه آرزویی داری؟ آخ، برای به تعبیر من، آخ منا نفسی، این جزیره علف زیاد توش سبز میشه، خوش میشه از بین میره، حیفه اگه خدا الاغش رو میفرستاد اینجا از این علفا میخورد یه قصه ای نداشتم. حضرت موسی اومد گفت که خدای فهمیدم، امان از نفهمی، امان از نفهمی، امان از نفهمی، خدایا به ما فهم بده، خدایا به ما عقل بده، خدایا به ما درک بده، خدایا به ما معرفت بده، خدایا به ما نورانیت قلب بده، خدایا ما را قدردان زنده دلان اهل معرفت بگردان. لذا وقتی حرص آخرت مثل زین العمدنی کلمه رو به کار میبرم، ما چون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادتم قربتن الالله، زین العابدین سلام الله علیه، وقتی که میخواد به من یاد بده تو مناجاتش به خدا چی میگه؟ لقاء که قررت و عین، اما منا نفس نه، وصل که منا نفسی، چون لقاء اوج قربه، اوج قرب میشه لقاء، تداوم لقاء میشه چی؟ میشه وصل. لذا در سوز و گداز زنده دلان واقعی میگن هجران بعد از وصل خیلی سخت‌تر از هجران قبل از وصله، اما هر معشوقی بذارید که نمیتونم اینجا نمیتونم در رم یه تیکه بگم بعد برگردم به بحث، هر معشوقی وقتی عاشقش رو دوست داره، عاشقش رو دوست داره، نشانه معرفت معشوق در دوستی عاشق اینه که گاهی به فراق مبتلاش میکنه، اگر با من نبودش میلی، چرا جام مرا بشکست؟ الهی سینه ای به آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. این سوز دلها در فراق بعد از وصل قوغا میکنه، وقت با این سوختن هاست که پختگی حاصل میشه، خواهد پخته بشه. برگردم، میترسم اینجا دیگه خیلی سر بخورم. لقاء که قرت و عینی و وصل که منا نفسی. حالا اینا حرس آخرته؟ کلمه حرس به کار برده، یعنی شما وقتی میتونی از عاملی، خوب دقت کنی چی عرض میکنم، مخصوصا از خانوما خواهش میکنم این قسمت دقت بکنم، شما وقتی میتونید از هر عاملی ایکس هر چی هست استفاده های مختلف در سطوح بالای بالا بکنید، میشه استفاده سطح پایینم کرد. اینه میگن حرس. یعنی کسی میتونه حرس آخرتش فقط در حد چی باشه؟ آقا ما رو فقط جهنم نبرن بس. ممکنه بعضیا حرسشون این باشه دیگه، اون مقداری که براشون قیامت مد، آقا ما رو جهنم نبرن. حالا یکی میگه که، یکی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک، در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. میگه نه، نه این که منو جهنم نبری. حالا یکی کمی میاد بالاتر، میخوام منو بهشت ببری. اما یکی میگه بهشت نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای تو. راستی از شما میپرسم عزیزان، اگه به شما بگن شما رو بهشت میبریم، الالعبدم که تو بهشتید حق ملاقات امام حسین ندارید، چی میگید؟ آخ من امام حسین نبینم، این چه بهشتیه؟ بهشتی که امام حسین، من شما رو بهشت را میدیم، ولی پشت در کلاس درس امیرالمؤمنین به تو میگم برگرد. اگه این بهشت باشه، ولی اونی که حالا اون بهشت رو میخواد، خدا بیامرزه برخی اساتید ما رو وقتی درس میگفتن و خسته میشدن اواخر عمرشون، کتاب میبستن گفتن بسه بمیریم بریم بهشت پای درس امیرالمؤمنین بشینیم. این حرسش اونه. پس حرس میتونه از این درجه پایین باشه تا درجه بالا. لذا قرآن کریم میگه حرس آخرت حرس دنیا. حالا زن میتونه برای کسی ابزار ارضای شهوت باشه، میتونه برای کسی قدمو لانفسکم، یعنی از زن بهره‌ای ببرد که برای آخرتش نسل صالح بگذاره. مگه یکی از باقیات صالحات که از بقیه باقیات صالحات بالاتره، اون ستایی که اسم بردن، دقت کنید، مگه نگفتن انسانی که مرد از دنیا منقطع میشه الا سه دسته؟ دقت کنید، یک کسی که اولاد صالح داره، دو کسی که خیراتی در عالم انجام داده، بیمارستانی، درمانگاهی، پلی، مسجدی، حسینیه‌ای، خیابونی، چیزی، مردم دارن از او بهره میبرن. تا زمانی که این آثار باقی مونده، این حرس آخرت میشه، داره براش همینجور اعمال ما تأخر میره. یکی کسی که آثار علمی باقی گذاشته، هزار سال شیخ مفید از دنیا رفته، ما امشب رضوان الله تعالی علیه اعلی الله مقامه، امشب کتاب شیخ مفید رو میخونیم، تو این جلسه میگیم خدا برای او حرس میفرسته. از این ستا اونی که از همه مهمتره اولاد صالح، اولاد صالح. لذا اولاد صالح اگر عذر میخوام، یه محدودیت های بیانی دارم، متوجه هستید چی عرض میکنم، اجازه بدید این مثال در این حد که میگم شما منظور بنده رو متوجه میشید، بیشتر از این باز نکنم بحثو. شما عالی ترین بذر اصلاح شده عالم، عالی ترین بذر اصلاح شده آدم، ولی مزرعه ای که لیاقت پرورش نداره در اون مزرعه قرار بدی، حاصل چی میشه؟ خراب میشه یا نه؟ زن و مرد تأثیری که در نسل دارن، اگر مرد ولو نقش بهترین بذر را آماده کند، زن است که شرایطش برای پرورش بذر میتونه به حرص برسونه. آیه داره اینو میگه، چون قبل و بعدش رو میخونم، میخواد مقام زن رو در تحصیل اولاد صالح از مرد بیشتره بیان کنه. مقام زن در تربیت نسل صالح از مرد بیشتره. به همین دلیل پدر امیرالمؤمنینه. و عقیل میگه میخوام بچه های این چنانی داشته باشم، ولی زنم این مشخص، یعنی اگه پدر امیرالمؤمنینم باشد، بذر وجودی علی اگه ام البنین نباشه ابوالفضل نمیشه، سلام الله علیه ما و علیه مجمعین. یعنی چی؟ اما پدر ابوبکره، مادر اسماء بنت امیسه، پسر قاسم ابن ابی بکره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ دقت کنید، پدر ابوبکره، مادر اسماء بنت امیسه، پسر میشه قاسم ابن ابی بکر. یعنی مزرعه است که بذر را میپروراند. حالا آیات قبلش رو ببینید، راجب حیض زناست، راجب مسائل گوناگون زنانگیه. بعد که میاد اینا رو میگه، میگه حالا آیات قبل اجازه بدید نخونم، نمیتونم بحث رو باز کنم. میگه مردم در برخورد با زن ممکنه زن رو حرص بدونن در حد ارضای شهوت جنسی، اما زن حرص است، یعنی اولاد صالح. و ادامه آیه رو ببینید فوری ازش چی میگه. نساؤکم حرصن لکم فأتوا حرصکم انا شئتم و قد دمول انفسکم. یعنی برخوردت با زن به عنوان اولاد صالح حساب شده، قدمول انفسکم، برای اعمال ما تأخرتون. اگه میخواید برای خودتون از پیش چیزی بفرستید، از زن میتونید استفاده کنید. به همین جهت بارها بنده گفتم، بازم میگم، دلائل قویم دارم. در خانه ای که زن صالحه نباشد، مرد هرچی هم متدین باشه بدبختن. با طرز میکنم خانوما، این مقام شماست، نگید فلانی تکلیف ما رو داره سخت میکنه. قدر این مقام رو بدونید، صالحه باشید، متدینه باشید، مؤمنه باشید. نقشتون رو در تربیت بچه دست کم نگیرید، خودتون رو سرگرم کارهای دیگه نکنید. بارها گفتم و فریاد میزنم، حالا تو مسائل مشکلات اقتصادی توجه دارم، یه وقت خانم مجبوره بره کار کنه برای مسائل اقتصادیش، ولی شما رو به خدا اگر مجبور نیستید، اگر نیاز ندارید، اگر میتونید با قناعت زندگی کنید، خانم مقام خیلی بالاتر از اینه بری توی اداره کار کنی پول در بیاری. تو میتونی آدم تربیت کنی، پدر نمیتونه، تو میتونی. این نقش مال مادره. نساؤکم حرصن لکم فأتوا حرصکم انا شئتم و قدموا لانفسکم. یعنی بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه وقت میاد مثلا فرض کنید، دقت کنید با مقدمات عرض میکنم بعد برداشت نشه، میگه این مزرعه، مزرعه خیلی خوبیه، میخوای برای روز مبادات حاصل داشته باشی، مزرعه رو قدر بدون. قدمول انفسکم با توجه به هر سال آخرم که در آیه دیگه آوردم، یعنی عاملی که آقایون میتونید از اون عامل برای فردای قیامتتون بهره داشته باشید، زن میتونه باشه. و تقوا الله، تقوا پیشه کنید. زن رو فقط برای شهوت جنسی قبول نکنید، زن رو فقط برای ارضا. این درد نیست. الان ببین زن رو چجوری دارن توی این سایت ها به عنوان یک عامل ابزار ارضای جنسی یا فروش اجناس. خدایا چه خبره؟ چجور دارن نگاه میکنن؟ جز شکم و شهوت هیچی مطرح نیست؟ اینقدر آدم پست که تو دنیای خوکام آدم اینجوری نمیبینه؟ حقیقتا عرض میکنم، میدونی تو اینترنت الان هست، تو دنیای خوکام اینا نیست، تو دنیای وحشم اینا نیست. اون وقت قرآن توهین کرده؟ قرآن گفته زن میتونه عامل بهره‌دهی برای قیامتت باشه، اولاد صالح رو میتونی از زن، مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه اگر بچه های مثل ابوالفضل بخوام باید ام البنین باشه، باید زن این شرایط رو داشته باشه. این داره ارزش رو میگه. و تقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید. همه رو در محدوده شکم و شهوت و ارضای خواسته های خودتون نبینید. و علمو انکم ملاقو، بدانید شما باید به لقای خدا برسید، برید الله رو ملاقات کنید، باید به اونجا برسید، شما در پیشگاه خدا باید حاضر بشید. و بشر المؤمنین، خب اگه زن کشتزار به معنی سوء استفاده جنسی، زنو آورده فقط یه عامل اینجوری، پس واتقوا الله چیه، قدموا لانفسکم چیه، و اعلموا انکم ملاقوه چیه، و بشر المؤمنین چیه، همه اینا رو ببینید قبلش. پس حالا این آیه زن توهین کرده یا مقام بهش داده؟ این مقدار اجازه بدید، از یه ساعتمون هم گذشت، امشب کافی باشه، هنوزم بحث تموم نشد. اگر عمری بود و خدا خواست ان شاء الله این بحث رو ادامه میدیم. خداوند مخصوصا در فرهنگ تشیع، ظرافت هایی در این فرهنگ تشیع عجیبه، نمیدونم میشه وارد شد نمیشه وارد شد، چون من نه صلاحیتش دارم وارد بشم نه جرأتش، وگرنه توی این کلمه 5 و 12 و 14 خدا در نظام هستی چی کار کرده؟ چرا 12 ماه در نظام ما قرار گرفته؟ چرا 5 انگشت تو دست ماست؟ چرا سوره یوسف 12مین سوره قرآن جزء 12مه؟ بعد در کائنات، در تکوین، حالا از نظر اعداد تو برخی آیات چجوری شده، من صلاحیتشو ندارم. اگر یه وقت یه تیکه هایشو بزرگان به ما یاد دادن خواستم بگم، یکی از اونا اینه، کلام میخوام بگم یکیش اینه، تنها مذهب حقه الهی در این عالم که دیگه بعد از او هیچی مطرح نیست چون تشیعه، به همین جهت 14 معصوم قرار داده، یکیش زنه، یکیش زنه، حضرت زهرا سلام الله علیها. باید بگه زنم میتونه به اینجا برسه، چون باید مکتب کامل همه چیزش کامل باشه. خب حالا اگر زن حضرت زهراست سلام الله علیها، مثل پیغمبری که لولاک لما خلقت الافلاکه، سید الانبیاه، سید المرسلینه، خاتم الانبیاس، دو تیکه فقط اشاره کنم. یک، شیعه و سنی بالاتفاق نوشتن هر وقت زهرا سلام الله علیها بر پیغمبر وارد می شد، خب پدره، پیغمبرشه، تمام قد بلند می شد به استقبالش می رفت، بعد می آورد سر جایگاه مخصوص خودش می شون. این یک. دو، دستش رو بوسه می زد، همه نوشتن. بعد چی می گفت؟ ابوها فداها وحیه ام عبیه، باباش فداش بشه، اون مادر باباش، اون مادر باباشه یعنی چی؟ اون مادر باباش، خب مادر پیغمبر که گزافه نمیگم، و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحیون یوها، مادر پدرشه یعنی چی؟ من پیغمبر مکتب پیغمبره، مکتب مرا زهرا میزاید، اگر زهرا نبود امیرالمؤمنین رو کشته بودن، اگر زهرا نبود عاشورا نبود، اگر زهرا نبود صلح امام مجتبی نبود، اگر زهرا نبود امام زمان نبود، اگر امام زمان نبود تحقق عدل تامه حضرت حق در عالم وجود، و و و همه آوازه ها از شهبابت، همه از برکت زهرا سلام الله علیها، زنی که هر سه این زن برای امیرالمؤمنین علیه السلام 11 امامه، گرچه علی باشد ولی اگر زهرا نباشد 11 امام نیست. لذا پیغمبر بوسه بر دست زهرا میزنه، ابوها فداها وحیه ام عبیها، هر وقت او رو میدید چنان مسرور میشد، پیغمبری که قلبش جز اون چه که خدا میخواد بهش راضی نیست، جز اون چه خدا میخواد بهش راضی نیست. خب حضرت زهرا همیشه میگه یا ابتا، بابا جان. آیه نازل شد، عرب جاهلی پیغمبر رو به اس صدا نکنی، یا رسول الله مثلا بگید، حضرت زهرا سلام الله علیها مو به مو میخواد اجرا کنه. بعد از نزول این آیه پیغمبر وارد شد بر زهرا سلام الله علیها، حتی سنن ترمذی مینویسد از سهای سته اهل سنت، زهرا سراسیمه دوید جلو بابا، السلام علیک یا رسول الله، عشق از چشمان پیغمبر سرازیر شد، یه نگاهی به زهرا کرد، فرمود انت قولی یا ابه،
و انه احب للقلب و ارضا للرب. تو بگو بابا، تو بگو بابا، انه احب للقلب، این برای دل من خوشنود کننده تره و ارضا للرب و خدا به این راضی تره. خب دل من به این خوشنوده یعنی چی؟ یعنی وقتی تو جلو من را میری میگی بابا من بال در میارم، به تعبیر من اما همچه دختری دارم، خدای دختر من زهراست، مگه خدا نمیگه انا اعطینا کل کوثر فصل لربک، پس برو نماز شکر بخون که دختری به این زهرا دادیم. لذا هر وقت زهرا میگفت بابا جون احب للقلب، پیغمبر شاداب بود. اما یه وقت بابا گفت، میدونم پیغمبر لرزید. کی بود؟ وقتی بین در و دیوار قرار گرفت. ابن قتیبه دین بری می نویسد صدای و نادت به اعلا صوتن، عبارت از کتاب اهل سنت دارم می خونم، و نادت به اعلا صوتن، با صدای بلند ندا در داد، یا ابتا یا رسول الله مازا لغینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، پدر جان یا رسول الله بعد از تو از این دوتا چه دیدم، چه دیده بود؟ وقتی که بدن زهرا رو تو قبر گذاشتن، امیر المؤمنین خاکای رو قبر رو رو زمین یکسان کرد، این دستای مبارکش رو تکون داد، یعنی هرچی داشتم از دستم رفت، دو رکعت نماز کنار قبر خون، استعینوا بالصبر و الصلاة، قدرت پیدا کنه، بعد رو کرد به قبر پیغمبر. تو نهج البلاغه است، از اینجا معلومه که چه دیده بود. به پیغمبر عرض کرد السلام علیک یا رسول الله انی و عن ابنتک النازلت بک، یا رسول الله ستنبعک ابنتک به تظافر امتک علی هزمها، ای پیغمبر به زودی زهرا به تو خبر میده، تظافر امت، فشرده بگم که چجوری امت تو دست به دست هم دادن، زهرای تو را له و لورده کردن. چگونه له و لورده؟ اونگونه ای که وقتی امیر المؤمنین وارد خانه میشدن، زهرا سلام الله علیها اگه دلشون میخواستن دل علی رو شاد کنن، آیا پاشن کمی را برن، میدیدن باید دست به دیوار بگیرن بتونن حرکت کنن. زینبم کمک کن دستم رو بگیر، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین رسول يا أيتها البتوم يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة من عند الله اشفعي لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العظم الاجل الاكرام بفاطمة وابيهم وبالهم وبنيهم والسر المستودع فيهم بعدد ما حاط به علمك يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجام ويا كافي المهمة إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيث يا أسمع السامعين يا محكم الحاكمين يا غاية آمال العارفين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا إله العالمين يا سريع الرزام اغفر لمن لا يملك إلا الدم وسلاحه البكاء يا سامغا لأم يا دافع لغم يا نور مستوحشين في الظلام يا علم لا يعلم صل على محمد وآل محمد واسأل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي بنا ما أنا أهل إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله أجل لوليك الفرج أجل لوليك الفرج واجعل الله من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا إلهي لا تكلنا إلى غيرك إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.